شنوندگان عزیز، من علی میرحیدری هستم و در دقایق پیش رو با گفت و شنود اختصاصی دیگری در خدمت شما خواهم بود. تا دقایق دیگر مهمان ویژه‌ای از تهران به جمع ما اضافه خواهد شد. همراه من باشید. در خدمت سرکار خانم ساناز رعوف، شاعر غزل سرای ناماشنای ایرانی هستیم که از تهران همراه ما هستن. خیلی مقدم میگیم خدمت ایشون و بسیار بسیار سپاسگزاریم که این محبت رو به ما و به شنوندگان رادیو فرهنگ داشتن و به این برنامه تشریف آوردن.
سلام و درود فراوان و عرض ادب و ارادت خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بسیار خوشحالم که این سعادت رو داشتم لحظاتی در محضر دوستداران شعر و ادبیات و فرهنگ پارسی باشم. در خدمتتون هستم.
خانم رعوف، در طی سالیان پیشین شما به یکی از شعرهای قابل احترام غزل اجتماعی بدل شدین. اتفاقی کمتر در میان بانوان غزل سرای ما رخ میده. این شاعرانگی دغدغه مند شما ریشه در کجا داره؟
بسیار بسیار سپاسگزارم. البته آنچه که فرمودید صرفا نظر لطف و مهر بیدریق حضرت عالی است. بنده تنها یک شاگرد کوچک ادبیات پارسی هستم و اگر بخوایم به دغدغه های اجتماعی زنان در ادبیات ایران از ابتدای تاریخ اشاره کنیم، گمان میکنم نمیتونیم به سادگی از نامهایی چون طاهره قرة‌العین، بانو عالمتاج قائم مقامی، بانو پروین اعتصامی یا بانو سیمین بهبهانی عبور کنیم. من حتی خاک پای این عزیزان هم نیستم و واقعا ما از این دست زنان دغدغه‌مند در ادبیات ایران کم نداشته و نداریم. اما نکته‌ای که باید به اون اشاره کنم این که بنده کلن مرزبندی بین شعر زنانه و مردانه قائل نیستم. در واقع فکر میکنم که دغدغه‌مندی شاعران بیشتر به شخصیت اونها باز میگرده تا به جنسیت اونها. و اینکه شاعران عموماً به دو دسته تقسیم میشن. یک گروه اون شاعرانی هستند که در بند چگونه سرودن هستند، یک گروه دیگه اون شاعرانی هستند که در بند چه سرودن هستند. من از نظر خودم به دسته دوم باز می‌گردم، چرا که ذهنیت من همیشه این بوده که شعر و ادبیات آمده تا شکاف بین هنر و زندگی واقعی مردم رو کم بکنه. در نتیجه گزینش مضمون در سروده های من به شکل طبیعی به دلبستگیم به زندگی اجتماعی و معضلات جامعه برمیگرده. در واقع عاطفه شعری من با سرنوشت اجتماعی مردم آمیخته شده. به خاطر همینم هست که برهه زمانی که من در اون متولد شدم با حوادث تاریخی و اجتماعی که داشته در مضمون غزل‌های من و سروده‌های من کاملاً انعکاس و بازتاب پیدا کرده و قطعاً تأثیر بسزایی در اونها داشته.
شعر شما متأثر از چه کاراکترهایی موجودیت پیدا کرد و آیا امروز ساناز رعوف تونسته امضای شخصی خودش رو در پای آثارش به دست بیاره؟
ببینید، من تمام تلاش خودم رو کردم تا با همه توانی که در اختیار داشتم، زمانی که در اختیار داشتم، امکانات محدودی که در اختیار داشتم، آثار متنوعی رو در زمینه ادبیات از ابتدا تا کنون مطالعه کنم. حتی من تلاش کردم فارغ از تحسین ها و انتقاداتی که به شاعران، حتی شاعران هم نسل خودم میشه، روی آثارشون متمرکز بشم، چرا که در شرایط کنونی تبلیغ و ضد تبلیغ با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی بحث بسیار پررنگی هست و من سعی کردم که این رو برای خودم بی‌اعتبار کنم و صرفاً به خود اثر رجوع کنم و آثار شاعران رو فارغ از مواضعشون مطالعه کنم. اما با همه اینها نهایتاً به یک نتیجه واحد رسیدم، اینکه من آثار شاعرانی رو دوست‌تر داشتم که اندیشه‌هاشون همسو با اندیشه‌ها و دغدغه‌های مردم بوده، نه شاعرانی که اندیشه‌ها و مواضعشون در تقابل با دغدغه‌ها و اندیشه‌های مردم بوده. به خاطر همین بوده که من آثار فرخی یزدی، آثار مهدی اخوان ثالث، آثار هوشنگ ابتهاج یا آثار سیمین بهبهانی رو دوست‌تر داشتم و از اونها بیشتر تأثیر پذیرفتم. ولی اینکه آیا ساناز رعوف تونسته امضای شخصی خودش رو پای آثارش بگذاره یا نه، فکر می‌کنم پرداختن به این موضوع به عهده بنده نیست و من نمیتونم در این باب قضاوتی داشته باشم. اولا فکر میکنم زمان لازمه و هنوز زوده برای قضاوت کردن. ثانیا اگر قضاوتی هم باشه به عهده متخصصین دانش نقد و ادبیات پارسی هست و من نمیتونم در این باب بر مسند قضاوت بنشینم.
ماهی ها هم تشنه میشوند آخرین مجموعه کتاب شما چگونه شکل گرفت و مخاطبان شما در مجموعه بعدی شما قراره که با چه پدیده‌ای روبرو بشن و آیا همون جهانی که در کتاب ماهی‌ها تشنه می‌شوند در کتاب بعدی شما تکرار خواهد شد یا اتمسفر جدیدی رو مخاطبان شعر شما قراره که تجربه کنن؟
مجموعه ماهی‌ها هم تشنه می‌شوند مجموعه غزل‌هایی بوده که من از سال 1386 یعنی بعد از انتشار کتاب اولم تا سال 1394 سرودم و قطعاً حوادث اون برهه تاریخی در مضامین غزل‌هایی که سرودم تأثیر بسزایی داشته و در انتخاب اونها تأثیرگذار بوده. اما آنچه که مسلمه، من در این مجموعه سعی کردم معناگرا باشم تا زبان محور، یعنی در این مجموعه طالب دستکاری در نحو و زبان شعر یا بازی با الفاظ نبودم، بلکه رسالت هنری خودم رو در رساندن پیام خاصی دیدم. مجموعه ماهی ها هم تشنه می شوند در واقع پانویس های فراوانی داره که حالا یا اشاره به روایت تاریخی خاصی داره یا اشاره به زندگی یا واقعه خاص یا اسطوره های خاص یا در واقع اشاره به آثاری از بزرگان داره که من از طریق اونها خواستم این علامت سوال رو در ذهن مخاطب ایجاد کنم که به تحقیق در مورد اونها بپردازه. در کنار همه اینها واقعیت این بوده که من دلم نمیخواسته توی این مجموعه روایتگر زندگی شخصی خودم، روایتگر اون پیروزی ها و شکست های عاطفی خودم باشم. دوست داشتم یک روایتگر اجتماعی باشم، منتها نه شعر اجتماعی که مختص یک زمان خاص باشه و در قالب خاصی بمونه، شعر اجتماعی که اگر آیندگان هم اومدن اون رو خوندن حداقل بتونن ازش لذت ببرن و بهره برداری کنن. در کنار این نگاه منتقدانه، در این حال دوست نداشتم که شعر من دارای انفعال و سرخوردگی باشه یا اون دست و پا زدن های ناامیدانه درش دیده بشه، بلکه دوست داشتم شعر من همواره لحن پرتپش و کوبنده و هیجان انگیزی داشته باشه. بنابراین آنچه که مسلمه، اگر دست به نوشتن آثار بعدی هم بزنم، قطعا رسالت هنری کار برام مهمتر خواهد بود، حالا چه آثاری که به صورت کتاب منتشر بشن، چه آثاری که بخوان در تلفیق با موسیقی منتشر بشن، قطعا از همین رویه برخوردار خواهند بود.
خانم رئوف، برای آخرین سوال ازتون میخوام یک سوال سخت بپرسم. در کهکشان بی انتهای شعر فارسی، هر شاعری به هر حال یک اوتوپیا یا یک ناکجا آبادی رو داره که رویای اون شاعر در اونجا پنهان شده. از شما میخوام که این موضوع رو برای ما باز کنین که در واقع چه اتفاقی میتونه آمال و آرزوها و رویاهای ادبیاتی شما رو در زندگی هنریتون اقناع کنه و در واقع در این کهکشان بی انتها رویای شما در کدام ناکجا آباد پنهان شده؟
پرداختن به این بحث البته بسیار دشوار هست و خیلی سخت هستش که بگم که آمال و آرزوهای من در دنیای ادبیات به کجا منتهی میشه، چون اگر بخوایم جریانهای شعری رو از ابتدای تاریخ تا امروز بررسی کنیم، متوجه میشیم که این جریانهای شعری مثل امواج خروشانی بودند که گاهی در فراز و فرودهای خودشون شاعری رو به صخره کوبیدند، گاهی شاعری رو در اعماق دریا غرق کردند، گاهن هم پیش اومده شاعری سوار بر این امواج تونسته موج رو رام کنه و به ساحل امن و سرمنزل مقصود برسه. در واقع نه تنها در شعر که در هنر ما سنجه خاصی برای موفقیت نداریم، متر و معیار خاصی برای سنجش غایت موفقیت در هنر شاید به اون شکل وجود نداشته باشه، بلکه این مورد تابعی هست از زمان و امواج فکری که در اون برهه زمان در مورد هنر شعر یا ادبیات وجود داره. بنابراین من نمیتونم بگم که در واقع آمال و آرزوی خاصی در این مورد دارم، اما یک مسئله هست که ما این روزها خیلی داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. اون همین هستش که ما در دوره زمانی قرار داریم که به قول فردوسی بزرگ باید بگیم هنر خار شد، جادویی ارجمند. یعنی ما با بحثی اکنون مواجه هستیم به نام ابتذال در هنر که مصداق بارزش رو داریم در هنر موسیقی میبینیم. آنچه که آرزوی من هست این هست که حتی الامکان در هنر خودم از ابتذال فاصله بگیرم. در واقع اون چیزی که بهش گفته میشه هنر زرد ازش دوری کنم، کما اینکه من این عبارت رو هم قبول ندارم، چرا که هنر زرد اصلا هنر نیست، چه برسه این که ما بخوایم اون رو طبقه بندی کنیم در هنر و با تخصیص یکی رنگ بخوایم فقط اون رو جدا کنیم. و این که من فقط آرزو دارم که شاعر در واقع غمها و شادیها، دردها و رنجها و در این حال دلاوریها و افتخار آفرینیهای مردم زمان خودم باشم، نه تنها شاعر دل خودم.
بسیار ممنونم از ساناز رعوف عزیز، شاعر گرانقدری که امروز از تهران همراه ما بودن. اما شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ همراه ما باقی بمانید با شنیدن دکلمه شعر میرابان از آثار ساناز رعوف. برنامه رو خاتمه میدیم.
نمی بستیم اگر از ترس میرابان دهانها را، نمی بردن رعیت های این ده جور خانها را. نمی بستیم اگر از ترس میرابان دهانها را، نمی بردن رعیت های این ده جور خانها را. نشستیم و نگه کردیم تا شبها بیفروزد سنوبرهای باغ ما اجاق باغبانها را. تبرداران درختان را بریدند و به جای آن سر دیوار خود دیدیم هر شب نردبانها را. شبی یک بره بهر گرگ کم می شد از این گله، شبی یک بره بهر گرگ کم می شد از این گله. چه باید کرد اکنون گله دزدی شبانها را؟ خدایان بین ما بسیار، اما ناخدا اندک، نفهمیدیم در طوفان مسیر بادبانها را. عجب داری چرا از تار و مار کاروان وقتی به رهزنها سپردی انتخاب ساربانها را؟ برای اینکه یوسف را به گرگان مفت نفروشیم، بیا ای پیر زن با خود بیاور ریسمانها را. اگر یک بار تاریخ وطن را دوره می کردی، اگر یک بار تاریخ وطن را دوره می کردی، هزاران بار می خواندی در او این داستانها را، هزاران بار می‌خواندیم در او این داستان‌ها.